네, 아시스 하겠습니까?
사버구대 خانم ها آقایون سلام روز شما بخیر اینجا برنامه سباگونه است که قراره از فرهنگ بگه از اقتصاد بگه و با اجازه بزرگترها کمی هم از سیاست باز هم قصه پرتکرار مردم نخرن و باز هم در واکنشی به گرون شدن خودرو فروشندگان خودرو معتقدن فعلا مردم باید دست از خرید خودرو در بازار بردارن تا شاید با کاهش تب خرید روند افزایش قیمتها متوقف بشه اما آیا واقعا علاج گرونی نخریدنه؟ بریم یه نمایش بشنویم برمیگردیم در مورد موضوع این هفته با شما صحبت
سلام خدمت شما خبرنگاران و اصحاب رسانه عزیز حتی در خدمت هم که به سوالاتتان پیرامون خودرو پاسخ بدم بفرمایید
بله با سلام
سلام
بنده مرادی هستم از روزنامه عصرانه سوال بنده اینه که تا کی باید شاهد رشد قیمت خودرو باشیم
مرادی جان واقعیت اینه که قیمت خودرو دیگه از دست ما در رفته تا هر وقت مردم بخرن قیمت خودرو هم بالا میره
یعنی شما هیچ راهکاری برای کاهش قیمت خودرو ندارید
آن به نظر من که بهترین راهکار میدونی چیه اینه که مردم خودرو رو نخرن
آقای رئیس شما فکر میکنید مردم دیگه توان خرید خودرو رو دارن آقای رئیس ماشینی که تا همین چند سال پیش قیمتش 60 میلیون بود الان 600 میلیونه
آ 600 میلیون خب باشه البته ما راهکارهای دیگه ای هم در نظر گرفته بودیم ولی جواب نداد نفر بعدی لطفا
با سلام منصوری هستم از رادیو بله. شما قبلا گفته بودید که خودروسازا با پیش فروش خودرو قیمت رو متعادل میکنن چی شد جناب رئیس؟
چی شد؟
بله
خب اونم یکی از طرای ما بود دیگه جنوزن در حال انجامه
آها شما فکر میکنید پیش فروش خودرو اون هم با زمان تحویل 2 ساله باعث کاهش قیمت خودرو بشه یا نه؟
بله بله
بچه نشد
نشد؟
نشد
خب ما فکر میکردیم که قیمت رو کاهش بده ولی میده یعنی ولی نداد دیگه فکر کنم اشتباه کردیم
فکر کنی؟ آقا علنا اشتباه کردی تو همین چند ماه اخیر قیمت برخی خودروها چند برابر شده آقای رئیس
نفر بعدی خواهش میکنم بفهمه
سلام
سلام
ساکت هستم از مجله اقتصادی جناب رئیس چرا به خودرو سازا اجازه داده میشه که هر 3 ماه قیمت خودرو رو گیرون کنن
بسیار خوب بالاخره باید بفهمم که ما علاقه داریم که خودروسازیمون به روز باشه عزیزم چون خودشون علاقه ندارن تو بحث تکنولوژی به روز باشن متوجه این؟ بنابراین ما به اونا اجازه دادیم که حداقل قیمت رو به روز کنن
آه رئیس قربونت برم قیمتشون به روزه؟
به روزه؟ بله که به روزه حتی میتونم بگم که ما تو این زمینه با تلاش روزافزون از دنیا هم جلو افتادیم شما بهترین ماشین های داری رو هم میارین در زمینه قیمت از خودروهای ما اقلن
خیلی خوب
بسیار خوب آقای ساکت بفهم آقای
جناب رئیس فکر نمی کنه اطمینان مردم به خودرو سازا همچیه نمه بین رفته
نه آقا از بین رفته بود که دیگه این همه تو صف خرید خودرو نبودن الان خودرو ساز ما پیش فروش خودرو داره واسه سال کی؟ سال 1402 توی کمتر از 2 دقیقه تمام خودروهاشو پیش فروش کرده این فقط یه چیزو میرسونه چیه؟ اونم اینه که مردم ما به خودرو سازها اطمینان دارن
ببخشید یه لحظه از ذهنم پرید من فکر میکنم اشتباه متوجه شدین
جان؟
مردم میخوان جناب رئیس ارزش پولشونو به روز نگه دارن پس اونو تبدیل میکنن به چی؟ به خودرو خودرو سازا هم اینو فهمیدن خب از این مسئله آقای رئیس دارن سوء استفاده میکنن
نه من مثل شما فکر نمیکنم همه هم مقام خودرو سازا چیه؟ اینه که مردم رو راضی نگه دارن واسه همینه که هی پیش فروش خودرو میذارن دارن بلکه مردم احساس کمبود نکنن.
آقای رئیس ساکت هستم. شما چند روز پیش اعلام کردی مردم نگران قیمت خودرو نباشن.
بله بله.
شما پیش هم همین پیامو دادیم به مردم.
قربونه صدا خود ساکت برم. بله اشکالی داره؟
نه ولی قضیه اینه که پارسال هم همین پیامو دادیم به مردم.
خب همین پیام دادیم، مشکل الان چیه؟ حرف من یکیه دیگه، بعد زیر حرفم نمیزنم.
آقای شما هر وقت میگی مردم نگران قیمت خودرو نباشن، قیمت خودرو میکشه بالا.
خب میگران من چی کار بکنم؟ شما آیا راهکار بهتری دارید؟
بله، به نظر من به جای اینکه علکی به مردم بگین نگران قیمت خودرو نباشن، به طور جدی با عاملین افزایش قیمت خودرو برخورد کنین. خیلی جدی وارد عمل بشین، شوخی نگیرین قضیه رو، قیمت خودرو رو واقعی کنین. ماشینی که ارزشش 30-40 میلیونیه چرا باید بشه 150-200 میلیون؟ آقا این قیمت دیگه حباب هم گذشته، داره به توهم میرسه.
توهم چیه؟ خواب آقا، خواب. ما تو خوابم این قیمتا رو نمیدیدیم.
رئیس، یه کارمند حقوقش نهایتاً 3-4 میلیونه، 2.5 سال باید هیچ خرجی نکنه تا بتونی یه پراید بخره.
من فکر میکنم که شما دارین از یه جای خط میگیرین. بله
ما
بله بله ما همین دلیل مجبورم ختم جلسه رو اعلام بکنم.
ما از هیچ جا خط نمیگیریم. الانم فقط از شما یه خواهش داریم. خواهش میکنیم کاری نکنید که داشتن یه ماشین معمولی واسه مردم رویا باشه. ختم جلسه.
ختم جلسه. بله بابا ختم جلسه. پوره بعدی رو بگیم برای مصاحبه آماده باشن. من یه
قدیم گفتن بازار عرضه و تقاضا، یعنی هر چی تقاضا زیادتر باشه کالای مورد نظر با ارزش‌تر شده و احتمال گرونی اون هم بیشتره، و این در حالیه که تولید اون کالا زیاد نشه. ولی در مورد خودرو من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. بریم بشنویم شما چی میگید.
شما چی میگید؟
شما.
بله شما. شما چی میگید؟
بچه ها شما هم تو این کمپین فعلا خودرو نخرید شرکت میکنید؟
بخوایم یا نخوایم باید شرکت کنیم، آخه پول خریدن این ماشین های گرون رو نداریم.
مصرف کننده واقعی که مردم باشن با این قیمت ها نمیتونن خرید کنن، اما خدا کنه خود دلالان تو این کمپین شرکت کنن، چون اونا هم که دارن بازار رو خراب میکنن.
فقط اونا نیستن، به نظرم خود مردم تا میفهمن یه چیزی گرون میشه هجوم میبرن، آخرش میفته گردن دلالا.
آقای معتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران پایتخت گفته که توی این هفته اخیر یه خودرو 207-0 375 میلیون قیمت خورده بود که چند دست معامله شده و آخرش با 400 میلیون کسی راضی به فروشش نشده. یا یه اتفاق جالبتر، این که خودروی 2008-0 مدل 99 معامله شده تو همین روزا منظورم ها، که 13 بار سند خورده بود. این کار مصرف کننده نیست.
13 بار؟
بله درسته. طبق گفته های آقای معتمنی، گروه های تو فضای مجازی شکل گرفته که برای خودروها قیمت سازی میکنن و موج سوار اصلی اینا تحویل گیرنده های خودروهای ثبت نامی هست، که به گفته آقای معمار باشی مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت، 80% این خودرو خودروهای تحویلی مربوط به تعهدات موفق شرکت هست. بنابراین وقتی خودروهایی که تولید میشه کفاف بازار رو نمیده و این خودروها هم به دست ثبت نام کننده ها میرسه، پس اینکه این گروه قدرت انحصاری بگیرن برای ثبت قیمت ها اصلا دور از انتظار نیست.
آقای رئیس جمهور هم به وزارت سمت دستور دادن که با نظارت دقیق‌تر آرامش رو به بازار خودرو برگردونن.
البته این تصمیم تازه نیست، قبلا هم رئیس جمهور این دستور رو داده بودن، ولی سازمان تعزیرات حکومتی معتقده که مبنا برای عرضه خودروساز قیمت اعلامی شورای رقابته. بعد متاسفانه با توجه به این که سقف قیمت مشخص نشده، نمیتونیم در خودرو مصداق گرانفروشی رو تعیین کنیم.
پس به خاطر همینه که سازمان تعزیرات نمیتونه برای گرانفروشی خودروها کاری کنه و دستش بسته است.
آقای معمارباشی اعلام کرده با دستور سرپرست وزارت سمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شده طرح واگذاری حدود 152000 هزار خودرو رو برگزار کنیم. یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح پرداخت 10% قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت نام هستش که برای اطمینان بیشتر از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرایط منعقد شده. البته این مبلغ در حساب فرد بلوکه میشه و در صورت عدم برنده شدن دوباره باز میشه.
اگه تو این شرایط بازم دلالا وارد نشن خوبه. حالا امیدوارم ببینیم این طرح‌های فروش تأثیر رو کیفیت بازار داره یا نه.
روند سعودی قیمت‌ها در بازار خودرو عاملی شده تا معاملات به صفر برسه و اصلا خرید و فروشی در بازار انجام نشه. به نوعی خریدار به دنبال خرید خودرو برای سود و حفظ ارزش پول خودشه و از اون طرف هم فروشنده برای سود بیشتر حاضر به معامله نیست. جالب اینجاست که در هفته‌های اول افزایش قیمت‌ها در بازار هیچ کدوم از مسئولان وزارت صنعت به موضوع ورود پیدا نکردند و فقط اعلام کردند قیمت‌ها منطقی نیست. اما خبری از نظارت جدی و برخورد با گرون فروشان نبود. در حالی هیچ سیاستی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ سازمانی خودش رو متولی ساماندهی بازار نمیدونست که تعزیرات حکومتی هم معتقد بود مبنا برای عرضه خودروساز قیمت اعلامی شورای رقابت و در عرضه متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت مشخص نشده نمیتوانیم در خودرو مصداق گران فروشی را تعیین کنیم، هرچند که گران فروشی وجود دارد. در نهایت گرونی قابل توجه خودرو و به هم ریختگی بازار عاملی شد تا باز وزارت صنعت به فکر فروش خودرو بیفته تا شاید تب خرید خودرو در بازار پایین بیاد و ارزونی به بازار برگرده. اما باید دید آیا طرح‌های فروش میتونن تأثیرات خودشون رو بر مدیریت تقاضا در بازار داشته باشن یا نه. بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، همچنان با سواگونه همراه لحظه‌هاتون هستیم.
سلام، وقتتون بخیر. لطفاً با من آسیه گرجی همراه بشید تا بریم بشنویم چه خبر از فضای مجازی. این هفته مردم لبنان به دلیل عشق و ارادت زیاد به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله با انتشار توییت‌هایی حاوی هشتگ نصرالله حامی لبنان از او برای زحماتش تشکر و قدردانی کردند. کاربری نوشت:
سید حسن بیش از همه عاشق لبنانه، راستگوتر از همه رهبران، یاریگر مظلومان و نابود کننده دشمنانه.
کاربری نوشت:
شما صادق روزگار ما، امین روزگار ما، یاریگر روزگار ما و یار صاحب از زمانید.
کاربری نوشت:
مجد و شکوه لبنان تقدیم او باد. اگر این سخن را بتوان در مورد کسی گفت، قطعاً به سید نصرالله باید گفت، نه غیر از او.
و اما در پی سخنرانی کوبنده سرلشکر حسین سلامی در خصوص انتقام سخت ایران از عاملان شهادت سردار سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت، بسیاری از کاربران فضای مجازی مطالبی را همراه با ویدئوی صحبت‌های سرلشکر سلامی منتشر کردند. کاربری نوشت:
سردار سلامی خطاب به ترامپ گفت انتقام ما از عاملان شهادت سردار سلیمانی قطعی و جدی است. این یعنی عین الاسد دستگرمی بوده. آره، الحق که شایسته فرماندهی سپاه اسلامی.
کاربری هم با انتشار عکسی از شهید سردار سلیمانی نوشت:
سردار، مگه تو چه نقشی در آرامش زمین داشتی که با رفتنت زمین و زمان به هم ریخت؟
نمایندگان افراطی مجلس فرانسه هم در واکنش به حضور یک زن محجبه مجلس رو ترک کردند که واکنش هایی رو به دنبال داشت. کاربری نوشت:
ببخشید، کشور آزادی بیان و عقیده که میگفتن این بود.
و خبر آخر این که آمریکا رسما اعلام کرد که از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا مکانیسم ماشه رو علیه ایران فعال کنه که این مسئله انتقاد کاربران از تیم هسته‌ای درباره گذاشتن عملکرد ماشه در برجام رو در پی داشت. کاربری نوشت:
فکر کنم شانس آوردیم آمریکا برجام خارج شد، وگرنه الان طبق برجام و قانون تحریما رو شروع میکرد.
کاربری هم نوشت:
قبل از برجام تحریم بودیم، بعد از برجام هم تحریم شدیم، زمانی که آمریکا داخل برجام بود تحریم بودیم، از وقتی از برجام خارج شده بازم تحریم شدیم. در حقیقت 41 ساله که تحریمیم و حالا تازه آمریکا به دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه است.
آقای شمخانی هم نوشتن:
آمریکا میداند که قادر به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل و تسلیحاتی علیه ایران نیست. مکانیزم ماشه تنها یک نمایش تبلیغاتی برای نجات ترامپ است و خاصیت دیگری ندارد.
آقای کت خدایی هم نوشت:
به کارگیری مکانیزم ماشه در شرایط حاضر توسط امریکا، یعنی نقض قطعنامه 321 و عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط یک عضو دائم، و این یعنی از بین رفتن مشروعیت سازمان ملل متحد و شورای امنیت.
اینم از خبرهای این هفته در دنیای مجازی. وقت ما در همین لحظه به پایان رسید، ولی حکایت همچنان باقی است. ما شما رو دنبال میکنیم در فضای مجازی، شما هم ما رو در سواگونه دنبال کنید تا مهمون خونه هاتون باشین.
برسیم به سوژه پیشنهادی شما، موج سوم کرونا. رئیس ستاد کرونا استان تهران گفته مزمن شدن بیماری و ماهیت فرسایشی اون و خستگی مردم و کم شدن انگیزه ها دلیل آغاز موج سومه. چند روز پیش ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که دیگه رنگ بندی مناطق کشور برای تعیین میزان ابتلا به کرونا معنایی نداره و نارنجی و زرد نداریم، کل کشور در وضعیت قرمز قرار داره. حالا بریم یه نمایش بشنویم، همچنان با سواگونه همراه لحظه هاتون هستیم.
پشرم
جونم آقا جون، چیزی شده؟
آره بابا، میگم بیا به من کمک کن، چشمام ضعیفه، خوب نمیبینم.
اوه چشم آقا جون، چی شده؟ میخوان چی کار کنی؟
میخوام توی یه دوره آموزشی شرکت کنم، بیا منو ثبت نام کن.
جان دوره آموزشی؟
آره بابا، دوره آموزش اینترنت.
چیزه؟ آموزش اینترنت؟
آره عزیزم، چیه؟ نکنه میخوای بگه از سن سال من گذشته؟
چیزه؟ نه 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 آقا جون نه، ولی آخه یه هویی تصمیم گرفتین اینترنت یاد بگیریم.
آره الان دیگه لازمه، مخصوصا تو سن سال ما برای سالم بودن خیلی لازمه.
آقا جون واسه سالم موندن؟
بله، با وجود کرونا باید حتما اینترنت رو خیلی خوب بلد باشی تا بتونی خیلی کاراتو اینترنتی انجام بدی.
آها از اون نظر میفرمایی. بله
بله، آدم میتونه خیلی کاراشو از طریق الکترونیکی انجام بده. بله. دیگه لازمم نیست پاشه بره توی خیابون، هم خودشو هم دیگرانو در مرض بیماری قرار بده، مخصوصا الان که موج سوم کرونا هم در راهه.
بله بله
بله،
کاش همه مثل شما فکر میکردن آقا جون.
همه هم سن و سالای من همینطور فکر میکنن. چی فکر کردین؟
بله.
ما نسل طلایی بودیم، مثل شما سوخته که نیستیم.
آخه بله بله، نه منظورم اینه که کاش اونایی که مسئولیتی دارن مثل شما فکر میکردن، کاری میکردن که بیشتر کارا اینترنتی انجام بشه تا از شر این ویروس کرونا خلاص بشیم.
اینطور فکر نمی کنن، الان خیلی کارا الکترونیکی انجام میشه.
بله انجام میشه، ولی هنوز خیلی از کارا هم هست که باید حضوری بری انجام بدی. اصلا
من.
شما نگاه کنید با وجود این ویروس ولی هنوز خیابونا پر از آدمه، ترافیک سر جاشه، این یعنی چی آقا جون؟
یعنی اولا که این ویروس واسه مردم عادی شده. بله. یعنی فکر میکنن چون تا الان کرونا نگرفتن دیگه نخواهن گرفت. دوباره من این که مسئولین ما هنوز فکر درست حسابی نکردن.
بله دقیقاً. بله. اون روز داشتم آمار رو میخوندم آقا جون، میگفت تو همین تهران روزانه 950,000 نفر از مترو استفاده میکنن. 1,200,000 نفر هم در روز با اتوبوس جابجا میشن.
و این اصلا یعنی هر لحظه ممکنه ویروس یه نفر به یه نفر دیگه منتقل بشه دیگه.
دقیقاً آقا جون، واسه همینه که در روز به طور میانگین 60 نفر به خاطر کرونا متاسفانه تو همین تهران فوت میکنن. آخه چی شد آقا جون؟
منم واسه همین میخوام اینترنت یاد بگیرم.
برای سلامت بشید. بله.
اصلا از این بعد نمیخوام پامو از خونه بذارم بیرون. بله. همه چی اینترنتی، خرید اینترنتی. بله. کار اینترنتی، ثبت نام اینترنتی، دید و بازدید اینترنتی.
بله آقا جون. البته آقا جون جسارتن این خوبه که تا اونجایی که میشه کارامونو به صورت اینترنتی انجام بدیم. ولی دیگه همه کارامونو که نمیتونیم اینطوری راست و ریس کنیم آقا جون.
پس میگی چی کار کنیم؟ بریم بیرون کرونا بگیریم موج سوم تو راه؟ چرا متوجه نیستی؟
نه 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 متوجهم آقا جون، متوجهم، اما راهش اینه که جسارتاً رعایت کنیم.
چیو؟
فاصله فیزیکی رو، ماسک زدن و شستن دستا رو، دست ندادن و کلن یه سری نکات ساده بهداشتی هست، اگه اونا رو رعایت کنیم بیش از 90% احتمال انتقال ویروس رو کاهش داد.
مگه همه رعایت نکردن؟ پس چرا موج سوم کرونا تو راهه؟
اصلا
همین دوست جواد.
بله.
بنده خدا هر وقت من میدیدمش تمام نکات بهداشتی رو رعایت میکرد.
بله.
ولی بنده خدا همین هفته پیش کرونا گرفت.
بله بله. قضیه اینه که آقا جون جواد 7 ماه رعایت کرد، ولی 1 ماه میشه که دیگه خسته شده بود. میگفت بابا زیادی دارم رعایت میکنم. میگفت خیلی های دیگه با این همه حساسیت رعایت نمیکنن و هیچ مشکلی واسه شون پیش نیومده. واسه همین دیگه مثل قبل حساسیت به خرج نمیداد. کرونا گرفت.
ببینم حالا حالش چطوره.
والا تعریفی نداره. پناه به خدا ایشالله که سلامت از بستر بلند بشه.
ایشالله. حالا بالاخره میگی چی کار کنم؟ اینترنت رو یاد بگیرم یا نه؟
نه یاد بگیرید آقا جون، تا اونجایی که میشه کاراتون رو اینترنتی انجام بدید. اگه هم قرار شد که از خونه برید بیرون، خواهشن نکات بهداشتی رو رعایت کنید به همین سادگی.
خب عجب، یه به همین سادگی. بیا منو تو این دوره آموزشی ثبت نام بکن دیگه.
من قربونتون برم آقا جون، ثبت نام واسه چی؟ خودم بهتون یاد میدم.
جون من،
حالا
خودت هم بلدی؟
بله.
خب از قربون دستت، با حفظ رعایت فاصله اجتماعی هر سوالو بده ببینم.
چشم آقا جون.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفتند حداقل تا 4 ماه آینده باید برای جلوگیری از فاجعه جدید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم و حواس خودمون رو سرگرم اخبار واکسن و دارو نکنیم. و متاسفانه نکته دیگه‌ای که به اون اشاره کردن اینه که این روزها چیزی به اسم سرماخوردگی نداریم و هر علامت تنفسی مطمئناً کرونا است. خب اجازه بدین چند تا از پیامک‌هایی که به 30,055 ارسال کردین رو براتون بخونم. دوستی نوشتن پراید به قیمت باور نکردنی 113 میلیون تومان رسید. البته این پراید نیست که 113 میلیون شده، این 113 میلیون ماست که اندازه یه پراید شده. پیامک بعدی، زیبا باش، زیبا زندگی کن، زیبا بیاندیش، زیبا بخند، تنها راهزنی که دار و ندار تو رو به تاراج میبره شاد نبودن و افکار منفی خودتوست. دوستی نوشتن آموزش مجازی فقط اونجا که میگی بچه ها تا ازتون نخواستم پیام نفرستیم. بعد 40 نفر می نویسن چشم. بعد میگی بچه ها همین الان گفتم پیام نفرستیم. بعد همون 40 نفر می نویسن ببخشید خانم. پیامک بعدی، کاش می شد تمام آدم های ناامید جهان را در آغوش کشید، برایشان چای ریخت، کنارشان نشست و با چند کلام ساده به لحظاتشان رنگ آرامش پاشید و حالشان را خوب کرد. کاش میشد این را قاطعانه و آرام در گوش تمام آدم ها گفت که غم و اندوه رفتنی است و روزهای خوب در راهند. امیدوارم روزهای خوب و پر از پیشرفت در انتظار مردمان سرزمینم باشه. پیامک بعدی، باز ارسال پیام های هموطن از شنبه ارز و خودرو طلا نخر تا ارزون بشه شروع شد. از وقتی که من تونستم دست چپ و راستم رو اصلا تشخیص بدم تا الان هموطن قرار از شنبه فلان چیز رو نخره تا ارزون بشه. دوستی نوشتن دیده بودیم قدیما یکی چشم می‌خورد براش تخم مرغ میشکستن، الان با این قیمت دونه 1300 تومان کسی تخم مرغ بخوره چشش میزنه. و پیام آخر، ما در سواگونه سالها سعی کردیم با یک تلخند بر لبانتان بنشانیم لبخند. بریم بشنویم مهمون این هفته سواگونه چی میخواد بگه.
حرف حساب
یک کلام ختم کلام حرف حساب.
همه ما قبول داریم که کرونا خیلی خطرناکه. همه ما تو زندگیمون کسایی رو داریم که خیلی برامون عزیزن. اگه حتی خار تو دستشون بره دیگه تاب و توانی برامون نمیمونه. همه قبول داریم که کرونا باعث میشه که بعضیا بمیرن. خلاصه که همه قبول داریم که کرونا خیلی خطرناکه. اما نمیدونم چرا بعضی وقتا فقط بعضیا یادشون میره قبل اینکه از خونه برن بیرون ماکس بزنن. یادشون میره که چرا بعضی از اداره ها دور کار شدن. چرا مدرسه ها مهد کودک و مجازی شدن. چرا دیگه بچه ها نمیتونن مثل قبل بچه گی کنن و برن توی پارک و بازی کنن. یادشون رفته که بچه های دهه 90 هم حق دارن که دوست داشته باشن مثل کوچیکی های خودتون. از غلط زدن تو چمن ها لذت ببرن و توی آبروت خونه بازی کنن. یادشون میره که نباید برن استادیوم ورزشی. یادشون میره که توی جلسه ها بایستی ماسک بزنن. نباید ماسکشون رو به دیگران بدن. نباید مسافرت برن. و خیلی چیزای دیگه به فراموشی های هر روزشون اضافه شده. قبول ندارین؟ اگه یادشون نمیرفت الان کرونا تموم شده بود و دیگه از دست ما خسته میشد و میرفت همونجایی که بوده. نه اینکه این همه بهش خوش بگذره و این همه بمونه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه همه چی به کامش بوده بهش خیلی خوش گذشته که وارد خیزش سوم شده و همچنان با قوت پیش میره و جلو میده. الان که داره هوا سرد میشه اگه با همین روش پیش بری خیز سوم که چیزی نیست. خیز دهم و پونزدهم و سیوم هم خواهیم داشت. اما من گفتم بود. حالا میخواین قبول کنین؟ میخواین نه؟
خیلی ممنون و سپاسگزارم که یه بار دیگه موج رادیوتون رو روی برنامه خودتون یعنی سواگونه چرخوندین و حدود نیم ساعت صدای ما رو شنیدین. باید بگم انتقادی اگه دارید، پیشنهادی اگه دارید و اگه سوژه خاصی دارید که دوست دارید ما بهش بپردازیم، لطفاً به سامانه پیامکی 30055 ارسال کنید. راستی، فقط یادتون باشه واژه سواگونه رو حتماً توی پیامکتون بنویسید. این برنامه حاصل تلاش دوستانم در گروه سیاسی رادیو سوا به تهیه کنندگی مینا ملایی و صدا برداری علیرضا آزادگان مهر، نویسندگی شاهرخ باقری نژاد، مینا ملایی و فرزان سادات صائمین، با بازی اردشیر منظم، امیر زنده‌دلان، رضا شجاعی، حمید رضا اللهیاری و آسیه گرجی بود که تقدیمتون شد. من هم احسان همتی با افتخار تا این لحظه همراهتون بودم. تا سواگونه بعدی، خدا نگهدار.
همچنان با شما هستیم از پخش رادیو سبا. الهی که دلتون رو به خدا بسپرید و لحظه ها رو زندگی کنید. در هر موقعیتی که همراهی می‌فرمایید و انشالله قراره که تا ساعت 22 تنظیم وقت بفرمایید در حین انجام امور محولتون، حالا چه در محیط کار، چه در منزل، چه در خودروهاتون، همچنان بمانید روی موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز. داریم به ساعت 11:30 می‌رسیم.